بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه مانیا منصور مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. مقام های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند 5 قایق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه سناو جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. به گفته مقام های پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، قایق های تندروی ایرانی پس از پرتاب چند جعبه در نزدیکی ناوهای آمریکایی از طریق پیام رادیویی هشدار دادند کشتی های آمریکایی در عرض چند دقیقه منفجر خواهند شد. مقام های ارتش آمریکا میگویند پس از آنچه برخورد تهاجمی نیروهای ایرانی توصیف میکنند آماده حمله بودند، اما در نهایت گلوله‌ای از جانب هیچ یک از طرف‌ها شلیک نشد. در همین حال سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با ایرنا رویداد روز یکشنبه را مسئله عادی توصیف کرد. آقای حسینی گفت این رویدادها هر از گاهی برای طرفین اتفاق می‌افتد و بعد از شناسایی دو طرف قضیه حل و فصل می‌شود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه لایحه بودجه سال آینده دولت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. آقای احمدی نژاد در تلاش است پیش از انتخابات مجلس لایحه بودجه دولت را که 17% بیشتر از بودجه سال گذشته است به تصویب برساند. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه سال 1387 نزدیک به 300 میلیارد دلار خواهد بود. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در سخنرانی خود در مجلس تاکید کرد هدف از این لایحه ایجاد فرصت‌های شغلی و دستیابی به برابری اجتماعی است. موای کیباکی، رئیس جمهوری کنیا، روز دوشنبه رایلا اودینگا، رهبر مخالفان در این کشور را به گفتگو به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور دعوت کرد. رئیس جمهوری کنیا این درخواست را چند ساعت پس از آن مطرح کرد که آقای اودینگا تظاهراتی را از پیش برای هفته جاری برنامه‌ریزی شده تظاهراتی را که از پیش برای هفته جاری برنامه ریزی شده بود لغو کرد و اعلام داشت قصد دارد با این اقدام فرصتی به میانجیگران دهد. مقام های اسرائیلی و فلسطینی روز دوشنبه به منظور گفتگو در مورد چارچوب گفتگوها با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، ملاقات کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگوید قصد دارد تا این سفر از رئیس جمهوری آمریکا بخواهد که بر اسرائیل برای توقف شهرک‌سازی‌ها در شرق بیت المقدس فشار وارد کند. و مقام های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند مظنونان شبه نظامی وابسته به القاعده 8 رئیس قبیله این کشور را که با دولت پاکستان همکاری می‌کردند به قتل رساندند.
مانیا منصور خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. لایحه بودجه سال 1387 در مجلس شورای اسلامی. دومین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. جشنواره فیلم ساندنس در آمریکا. و گزارش های شنیدنی دیگر. مقام های آمریکایی روز دوشنبه از ایران خواستند در مورد حادثه روز یک شنبه در تنگه هرمز توضیح دهد. به گفته مقام های وزارت دفاع آمریکا، روز یک شنبه 5 قایق تندرو ایرانی به گونه ای تهاجمی به سوی ناوهای جنگی آمریکا حرکت کردند و تقریبا نزدیک بود کشتی های آمریکایی به سوی آنها تیراندازی کنند. مهدیه جاوید.
مقام های آمریکایی میگویند قایق های ایرانی حدود سپیددم روز یکشنبه در آبهای بین المللی تنگه هرمز با سرعتی شدید به ناوهای آمریکایی نزدیک شدند. به گفته یه مقام های آمریکایی، قایق های ایرانی حرکات تهاجمی انجام داده و پیام های رادیویی تحریک آمیزی ارسال کردند. برایان ویتمن، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، میگوید
We did have three US Navy vessels that were transiting the Strait of Hormuz and they were approached by five fast boats.
سه شناور نیروی دریایی آمریکا در تنگی هرمز آمده شد می‌کردند که 5 قایق تندرو با آنها نزدیک شدند. آنها قایق‌های تندروی ایرانی شناسایی شدند و حداقل برخی از آنها آشکارا مسلح بودند و حرکات تجاوزکارانه‌ای علیه شناورهای ما انجام می‌دادند که حاکی از نوعی قصد و نیت خصمانه بود.
Against our vessels and indicated some hostile intent.
به گفته مقام‌های نیروی دریایی آمریکا، قایق‌های ایرانی با سرعت زیادی نزدیک کشتی‌های آمریکایی شدند. جعبه‌هایی را به درون آب پرتاب کرده و از طریق پیام‌های رادیویی هشدار دادند کشتی‌های آمریکایی در عرض چند دقیقه منفجر خواهند شد. آقای ودمن میگوید این اقدام‌های نیروهای جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را وادار به واکنش کرد.
This required our vessels to issue warnings and conduct some evasive maneuvering.
این گونه اقدامات موجب شد که شناورهای ما هشدار داده و دست به برخی از مانورهای گریز بزنند. شناورهای نیروی دریایی آمریکا آماده بود که اقدام مختزی به عمل آورد، ولی اقدام متقابلی از سوی قایق‌های ایرانی مشاهده نشد.
But there was no engagement of the vessels.
براین ویتمن به دلایل امنیتی از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری می‌کند، اما به گفته مقام‌های دیگر فرمانده یکی از ناوهای آمریکایی پیش از اینکه قایق‌های ایرانی مسیر خود را تغییر داده و دور شوند نزدیک بود فرمان تیراندازی دهد. بنا به گزارش‌ها طی رویداد روز یکشنبه هیچ گلوله‌ای شلیک نشد و سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می‌گوید به گفته ی آقای ویتمن این حادثه که حدود 20 دقیقه ادامه داشت پیش از اینکه ناوهای آمریکایی به نیروهای ائتلاف در خلیج فارس بپیوندند روی داد. از سوی دیگر کاخ سفید برخورد روز یکشنبه قایق‌های ایرانی را تهاجمی توصیف کرده و میگوید این اقدام‌های بالقوه خصومت آمیز باید متوقف شوند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز اظهارات مشابهی ابراز کرده است.
This is a serious incident. Certainly careless, reckless and potentially hostile maneuvering activity. I don't know what their intent was. Clearly this is
این رویداد و حادثه جدی و مطمئناً همراه با عدم توجه خطرناک و عملی بالفعل خصمانه تلقی می شود. من از قصد و نیت آنها اطلاعی ندارم، ولی مطمئناً رویدادی است که به توضیح و توجیه نیاز دارد و اقدامی است که باید به فوریت از دست زدن به آنها خودداری شود.
It is an activity that should immediately be refrained from.
آقای ویدمن میگوید وزارت دفاع آمریکا با همکاری با دیگر سازمان‌های آمریکایی از دولت جمهوری اسلامی خواهان توضیح در این مورد خواهند شد. این در حالی است که محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با ایرنا رویداد روز یکشنبه را مسئله عادی توصیف کرده است. آقای حسینی گفت این رویدادها هر از گاهی برای طرفین اتفاق می افتد و بعد از شناسایی دو طرف قضیه حل می شود. قایق‌های ایرانی که در رویداد روز یکشنبه حضور داشتند معمولاً توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می شوند. در این قایق‌ها معمولاً مسلسل کار گذاشته شده است. مقام‌های آمریکایی می گویند در گذشته نیز برخوردهای مشابه اما کم خطرتری با قایق‌های سپاه پاسداران داشتند، اما نیروی دریایی جمهوری اسلامی معمولاً در چنین رویدادهایی نقشی ندارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید قایق‌های ایرانی ناوهای جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. گزارشی بود از مهدی جاوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه لایحه بودجه سال 87 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. گفته شده است بودجه سال آینده بالغ بر 285 میلیارد دلار خواهد بود و این در حالی است که بودجه سال پیش 248 میلیارد دلار بود و به این ترتیب بودجه سال آینده 17% رشد خواهد داشت. دکتر کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا به چند پرسش در مورد بودجه سال آینده پاسخ گفته است. آقای دادخواه در مورد ویژگی‌های اصلی بودجه سال 1387 میگوید:
والا اینطور که از مصاحبه آقای احمدی نژاد برمیاد این است که ایشون در درجه اول بودجه رو خیلی خلاصه تر کردن، اینطور که میگن به حدود 600 صفحه تقلیلش دادن. این فی نفسه کار بدی نیستش، که چون بودجه وقتی که بسیار زیاد باشه و تبصره و عدد و رقم‌های مختلف توش باشه ممکن اصلا گمراه کننده بشه، ولی این کار رو میشد با یک راه ساده تر انجام داد، با اون که خلاصه بودجه رو در چند صفحه در اختیار افراد گذاشت. اینی که جزئیات رو حذف کردن از یک نظر باعث میشه که امکان کنترل وجود نداشته باشه، یعنی یک سری عدد و رقم اونجا هست بدون اینکه معلوم باشه که اینا برای چی مصرف خواهد شد. به طور کلی دو نکته در بودجه ایران بایستی انجام بشه که نه حالا نه در گذشتم انجام نشده. یکی جدا کردن هزینه های ارزی از هزینه های ریالی است، و دوم مشخص کردن این که هر عدد و رقمی برای چی مصرف خواهد شد و نتیجه کار چه خواهد بود. بودجه مقدار زیادی افزایش پیدا کرده و همچنان سهم دولت در کل اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه، و این به خصوص در 203 هزار میلیارد تومانی که برای شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده کاملا مشخصه. بنابراین همون روند سابق ادامه داره.
گفته شده که تبدیل احکام و تبصره‌های بودجه به ردیف باعث افزایش شفافیت بودجه سال آینده خواهد شد. شما با این دیدگاه موافق هستین؟
من با این حرف موافق هستم. این حرف نادرستی نیست. تنها در بودجه ایران، در بودجه کشورهای پیشرفته هم هست، مقدار زیادی تبصره و مقدار زیادی مطالبی توش گذاشته میشه که برای خرجای به خصوصیه و بسیار مشخص نیست که برای چی این کار رو انجام شده. بنابراین این مسئله فی نفسه مطلب بدی نیست، ولی گذاشتنش توی ردیف هم مسئله رو روشن نمی کنه الا این که بگیم که این پول برای چی گذاشته شده و در نتیجه خرج کردن این پول چه نتیجه عاید خواهد شد. فی نفسه بنده با این حرف موافقم که این همه تبصره که کسی نمیدونست چیه کار درستی نبوده.
آقای دکتر، همونطور که میدونید یکی از مشکلات بودجه نویسی در ایران شاید در طول 40 سال گذشته همواره این بوده که بودجه های سنواتی اتکای بیش از حد به درآمد نفتی داشتن. آیا بودجه سال آینده ایران بر این سنت غلط خط کشیده یا اینکه نه ادامه دهنده همون راهه؟
نه خیر، نه تنها خط نکشیده بلکه هر سالی هم که گذشته وضع بدتر شده.
در مجموع بودجه های سالانه تا چه اندازه میتونه در سمتگیری اقتصادی کشور مهم باشه و آیا این بودجه ها باید از برنامه های توسعه 4 ساله پیروی بکنه یا خیر؟
100% در تمام کشورها بودجه یک نقش عمده‌ای داره. فرض بفرمایید حتی در آمریکا که بگیریم بودجه یک چیزی در حدود 20% 25% اقتصاد رو می‌چرخونه. در ایران خیلی این سهم بیشتره به خاطر اینکه تعداد شرکت‌های دولتی بسیار زیاده و اصولاً اقتصاد ایران کمابیش دولتی شده.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
هفته گذشته رابرت تیت خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین در ایران بدون هیچ توضیحی از ایران اخراج شد. او در آخرین گزارش خود از تهران که 7 ژانویه در گاردین آنلاین به چاپ رسیده درباره سفرش به ایران، تناقض‌های موجود در این جامعه و امکان تغییر در آن صحبت می‌کند. شهران طبری نگاهی دارد به مقاله رابرت تیت.
رابرت تیت آخرین گزارش خود را از ایران با یک صحنه هیجان انگیز رقص در اتوبوسی که از تهران به همدان میرفت آغاز میکند و میگوید در این اتوبوس زنها و مردها پرده های اتوبوس را کشیده، زنان روپوش و روسری را کنار انداخته با آهنگ زرددار تندی رقص و پایکوبی میکردند. آنها که از شرکت در اماکن تفریحی عمومی محرومند و امیال طبیعیشان سرکوب می شود از هر فرصتی برای نشان دادن عشق ملی خود به رقص و شادی فروگذار نمی کنند. رابرت تیت می نویسد همانطور که وسط اتوبوس غیرعادی ترین محل برای رقص است، زندگی واقعی ایرانی ها نیز به طور غیرعادی پشت درهای بسته انجام می گیرد و ربطی به آنچه در بیرون و در سطح جامعه می بینیم ندارد. او افسوس می‌خورد از اینکه در پی اخراجش از ایران درهای پشت صحنه آن نیز به رویش بسته شده. او می‌گوید وقتی 3 سال پیش وارد ایران شد، اطلاعاتش درباره این کشور مطالب جسته گریخته‌ای از کتاب‌ها و مقالات بود، اما اکنون با دنیایی از خاطره و تجربه، تسلطی محدود به زبان فارسی و همسری ایرانی به بریتانیا بازگشته است. رابرت تیت میگوید تصویری که مقامات جمهوری اسلامی از ایران میدهند با ایران واقعی بسیار متفاوت است. اگر حجاب اسلامی را از ایران برداریم، ایران کشوری است با غذاهای فوق‌العاده، رقص‌های شورانگیز، مناظر خیره‌کننده، مسجدهای چشمگیر و زن‌های فوق‌العاده زیبا. او میگوید به میل خود ایران را ترک نکرد، بلکه مقامات ایران با عدم تمدید اقامتش او را بیرون کردند و میافزاید آنها علت عدم تمدید مدارکم را ذکر نکردند، اما یکی از مقامات وزارت ارشاد که مسئول کنترل خبرنگاران خارجی است به من گفت گزارش‌های من درباره عالی جناب که فکر می‌کنم مقصودش احمدی نژاد بود منفی بوده. این دلیل را رابرت تیت در تضاد کامل با اظهارات احمدی نژاد می‌خواند که می‌گوید نظام جمهوری اسلامی اجازه آزادی بیان می‌دهد و انتقاد را تحمل می‌کند. او به جنبه‌های خوب و بد و حتی مضحک کارهای رئیس جمهور ایران می‌پردازد و مثلا می‌گوید احمدی نژاد که از فرهنگ و تاریخ جهان غرب بسیار بی اطلاع است، بعضی اوقات حرفایی می‌زند که ابوسترین افراد را نیز به خنده می‌اندازد. تیت میگوید برای کسی که میخواست پول نفت را سر سفره مردم ببرد، عجیب است که هیچ اطلاعی از اولین درسهای اقتصاد ندارد و با سیاستهای غیر مدبرانش تورم و هرج و مرج اقتصادی بیسابقه ای در ایران به وجود آورده. به علاوه برای کسی که اینقدر به عدالت علاقه دارد، جای حیرت است که هیچ تحملی برای حقوق بشر ندارد و سرکوب و اعدامها در دوران او به شدت بالا گرفته. رابرت تیت با وجودی که اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی را نظامی سرکوبگر می‌خواند، از ریشه داشتن این نوع تفکر در فرهنگ و سنت ایران غافل نیست. او می‌گوید احمدی نژاد هم مانند بسیاری از آنها که فرهنگ غیر دموکراتیک را از روستاها به شهر می‌آورند، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و آزادی فردی را پدیده‌های غربی می‌داند. با این حال می‌گوید ایران در حال تغییر است و دست بر قضا عامل این تغییر ممکن است همان کسی باشد که می‌خواهد جلوی آن را بگیرد، یعنی آقای احمدی نژاد و سپاه پاسدارانش که خود را برای جنگ آماده می‌کردند. اکنون که چشم‌انداز جنگ برطرف شده، وقایع پیش رو می‌تواند نشان دهنده کمبودهای اسلام تندرو و ضرورت تغییر باشد. او می‌گوید مردم ایران با فرهنگ‌های مختلف را نمی‌توان زیر لوای تنگ و تاریک ایدئولوژی احمدی نژاد محبوس کرد. این مردم تشنه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی اند و آهنگی که در اتوبوس تهران همدان با آن می‌رقصیدند فریاد این خواست آنهاست.
گزارشی بود از شهران طبری.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کمتر از 24 ساعت دیگر دومین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نیوهمشایر برگزار می شود. انتخاباتی که نتایجش برای نامزدهای ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا بسیار مؤثر خواهد بود. هومن سیسان.
بر اساس نظرسنجی های روز دوشنبه، باراک اوباما سناتور دموکرات ایالت ایلینوی در انتخابات دور مقدماتی ایالت نیوهمشایر که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، از رقیب خود هیلری کلینتون سناتور ایالت نیویورک پیشی گرفته است.
One more day. That's what we can do. Let's go to the polls. Thank you, New Hampshire. I love you.
هرچند که طرفداران خانم کلینتون نسبت به نتایج انتخابات روز سه‌شنبه نگرانند، اما نامزد آنان قول داده است صرف نظر از نتایج انتخابات روز سه‌شنبه به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهد. برخلاف پیشبینی‌های اولیه، باراک اوباما هفته گذشته با اختلاف بالایی از رقبایش پیشی گرفت. ناظران درباره علت این پیروزی گفتند سناتور اوباما حامل پیامی جدید و خواستار تغییر در سیاست حاکم در واشنگتن بوده است. هم اکنون هیلری کلینتون هم سعی می‌کند خود را به عنوان پیام‌آور تغییر معرفی کند.
I think it is really time to start comparing and contrasting him as I have been scrutinized for all of this year.
جان زاگبی، مدیر مؤسسه نظرسنجی زاگبی میگوید به نظر می‌رسد وضعیت انتخابات ایالت آیووا تکرار می‌شود. وقتی که به انتخابات مقدماتی آیووا نزدیک می شدیم، شاهد آن بودیم که خانم کلینتون حامیانش را در میان زنان و لیبرال ها از دست داد و این اتفاق هم اکنون در ایالت نیو همشایر هم در حال وقوع است. انتخابات روز سه‌شنبه نیو همشایر دومین آزمون مقدماتی نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه است. آزمونی که در ایالت‌های مختلف آمریکا برگزار می‌شود تا بالاخره یک نامزد جمهوری‌خواه و یک نامزد دموکرات در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری 2008 با یکدیگر رقابت کنند. در اردوی جمهوری‌خواهان بر اساس نظرسنجی‌ها جان مکین سناتور ایالت آریزونا از میت رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست پیشی گرفته است. سناتور مکین روز دوشنبه هم به تبلیغات انتخاباتی خود ادامه داد. I am running for president of the United States because I believe there's two missions that I have as president. میت رامنی هم که ابتدا در رأی‌گیری‌های اولیه در ایالت آیووا پیشتاز بود، با وجود صرف هزینه‌های بالا برای مبارزات انتخاباتیش از مایک هاکابی فرماندار ایالت آرکانزاس شکست خورد. آقای رامنی که اکنون بر اساس نظرسنجی‌ها در ایالت نیو همشایر از سناتور مکین عقب مانده است، سعی دارد به رای دهندگان این پیام را انتقال دهد که رقیبش تغییر اساسی در سیستم سیاسی حاکم بر واشنگتن ایجاد نخواهد کرد. سیستم سیاسی که به نظر وی از مشکلات اساسی رنج می‌برد. با توجه به نارضایتی مردم آمریکا از وضعیت موجود و اقبال نامزدهایی که از تغییرات بنیادی سخن گفتند، به نظر می رسد از این پس گفتمان غالب در مبارزات انتخاباتی نامزدهای هر دو حزب تغییر و حرکت به سمت وضعیت جدیدی در سیاست ایالات متحده باشد. هرچند که تا کنون نامزدها بیش از آن که به طور دقیق از تغییرات مورد نظر خود سخن گویند، از وضع موجود انتقاد کردند. تا 24 ساعت دیگر و برگزاری دومین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری، سمت و سوی مبارزات انتخاباتی طی ماه‌های آتی بیش از پیش روشن خواهد شد.
دومین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، گزارشی بود از هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در پی بالا رفتن بی سابقه قیمت برنج در ماه‌های اخیر در بنگلادش، دولت این کشور کمک‌های غذایی خود را به مردم فقیر افزایش داده و سعی در تسریع واردات برنج از کشورهای همسایه دارد. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
مقامات دولتی در شهر داکا پایتخت بنگلادش روز دوشنبه گفتند دولت به بیش از 500,000 خانواده طی 5 ماه آینده کمک غذایی خواهد رساند. همچنین دولت به عنوان کمک مالی 45,000 تن برنج به مردم فقیر با قیمت مناسب خواهد فروخت. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که قیمت هر کیلو برنج به نزدیک به $0.5 رسید که این قیمت 70% بیشتر از قیمت برنج در سال گذشته در این کشور است. قیمت بالای برنج به مردم فقیر بنگلادش که حدود 60 میلیون از آنها با روزی کمتر از $1 زندگی می کنند آسیب می رساند. برنج غذای اصلی بیشتر مردم در بنگلادش است، اما این کشور به طور متوالی به علت از بین رفتن محصولات کشاورزی بر اثر بلایای طبیعی با کمبود غذا مواجه است. داگلاس برودریک رئیس برنامه غذای سازمان ملل متحد در داکا میگوید
ما در ماه اوت با سیل مواجه بودیم که حدود 10 استان را تحت تأثیر قرار داد. بعد از آن طوفان آمد. در نتیجه مصیبت‌های طبیعی حدود 50 یا 40% کل کشور را تحت الشعاع قرار داده است. به طور قطع سال گذشته سال بدی برای بنگلادش بود، کشوری که در معرض مصیبت‌های طبیعی است، اما سال گذشته این مصیبت‌ها دو برابر بوده است.
دولت بنگلادش درخواست برنج از انبار کشورهای همسایه تا زمان برداشت محصولات کشاورزی در سال آینده را کرده است. کشورهایی مانند هند، ویتنام و تایلند. انتظار می‌رود واردات برنج به بنگلادش تا 2 هفته دیگر صورت گیرد. آقای برودریک می‌گوید دولت بنگلادش نهایت تلاش خود را برای واردات برنج خواهد کرد. 500,000 tons of food right
now is what we're concerned about. نگرانی ما تأمین حدود 500,000 تن غذا است. ما به آن نیاز داریم. این چیزی است که دولت دارد سخت تلاش میکند تا آن را به دست آورد.
دولت بنگلادش امیدوار است با فروش برنج وارداتی در بازار قیمت برنج کاهش یابد. بنگلادش یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که آسیب پذیری آن بر اثر بلایای طبیعی اغلب اوقات گرفتاری مردم این کشور را بیشتر و بدتر میکند.
افزایش قیمت برنج در بنگلادش، گزارشی بود از مانیا منصور. 11 فیلم بلند و کوتاه کانادایی در جشنواره 10 روزه ساندنس در آمریکا شرکت خواهند کرد. مستند بلند یک فیلمساز ایرانی تبار که تولید مشترک کانادا، ایران، بریتانیا و آمریکاست، نامزد دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران این جشنواره شده است. این جشنواره بین‌المللی از 17 تا 27 ژانویه برگزار خواهد شد. مریم اقوامی از تورنتو.
11 فیلم کانادایی در جشنواره فیلم ساندنس که از 17 تا 27 ماه ژانویه برگزار می شود به نمایش در خواهند آمد. این جشنواره 10 روزه میزبان 11 فیلم کوتاه و بلند تولید کانادا و یا محصول مشترک فیلمسازان این کشور با ایران، بریتانیا، آلمان و یا ایالات متحده خواهد بود. مستند بلند همچون دیگران باش تولید مشترک کانادا، ایران، آمریکا و بریتانیا که طناز عشقیان فیلمساز ایرانی تبار در مورد چالش‌های تغییر جنسیت در ایران ساخته، در بخش سینمای جهان جشنواره فیلم ساندنس به نمایش در می‌آید. مستند همچون دیگران باش به تشریح دشواری‌های اقلیت‌های جنسی در ایران، ممنوعیت همجنسگرایی بر اساس قوانین اسلامی و مجازات‌های شدید آن می‌پردازد و در این حال به قانونی بودن تغییر جنسیت زنان و مردان در ایران اشاره می‌کند. این مستند که کاندیدای جایزه بزرگ هیئت داوران بخش سینمای مستند جهان جشنواره فیلم ساندنس شده، ساخته طناز عشقیان فیلمساز ایرانی تبار است که اثر مستند کوتاه وی زیر عنوان من خود را ایرانی مینامم در سال 2002 برنده جایزه افتخاری بهترین فیلم مستند کوتاه جشنواره فیلم وودستاک شد. معامله دیگر اثر دو کارگردان کانادایی در مورد فیلمسازی است که در این جشنواره 10 روزه شرکت خواهد کرد. فیلم معامله روایت یک تهیه کننده هالیوود است که تمایلات او برای خودکشی، یک قرارداد 100 میلیون دلاری برای ساخت فیلمی که هرگز فیلمنامه آن را مرور نکرده، دچار ماجراهای غیرمنتظره‌ای می‌کند. مراسم خاکسپاری فیلم کوتاه 9 دقیقه سارا اونگ، فیلمساز کانادایی مقیم تورنتو، حکایت زن جوانی است که با آگاهی نسبت به میرایی انسان، مراسم تدفین خود را با دقت و احتیاط برنامه‌ریزی می‌کند. من آینده را دیدم از دیگر فیلم‌های کانادایی شرکت کننده در جشنواره فیلم ساندنس است. این فیلم کارتونی 6 دقیقه‌ای داستان پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که در حالی که به همراه پدرش برای مسابقات تنیس تمرین می‌کند، توسط 3 جوان دیگر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. فیلم کوتاه 17 دقیقه‌ای لبخند ساخته جولیا کوان زندگی یک خانواده مهاجر چینی در کانادا را به تصویر می‌کشد که با استفاده از کوپن رایگان یک فروشگاه زنجیره‌ای لحظه‌های یک عکس خانوادگی را ثبت می‌کند. اوتو دیگر فیلم بلند و محصول مشترک کانادا و آمریکاست و با نگاهی مدرن و طنزگونه به مرگ، به چالش‌های زندگی اجتماعی و تولیدات انبوه و مصرف‌گرایی انسان می‌پردازد که برخی را به مقاومت در برابر مدرن‌گرایی وامی دارد. مریم اقوامی، تورنتو.
گزارشی بود از جشنواره فیلم ساندنس در آمریکا. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرهای جهان توجه بفرمایید. وزارت دفاع آمریکا میگوید قایق‌های ایرانی ناوهای جنگی آمریکا را در تنگه هرمز تهدید کردند. رئیس جمهوری ایران خواهان دریافت بودجه نزدیک به 300 میلیارد دلاری شد. رئیس جمهوری کنیا خواهان گفتگو با رهبر مخالفان شد. اسرائیل و فلسطینیان در حال انجام گفتگوهای مقدماتی پیش از سفر جورج بوش به منطقه هستند. مظنونان شبه نظامی در پاکستان 8 تن از رؤسای قبایل این کشور را کشتند. دو بمب‌گذاری انتحاری در عراق منجر به مرگ 14 نفر و زخمی شدن 20 تن دیگر شد. دادگاه جنایت‌های جنگی رئیس جمهوری سابق لیبریا از سر گرفته شد. مقام ارشد آمریکایی از کره شمالی خواست برنامه‌های اتمی خود را به طور کامل فاش کند.
و هند و مالزی برای تقویت همکاری‌های نظامی تلاش می‌کنند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر، یعنی رأس